رادیو فردا رو میشنوید. به روز دوشنبه 23 آبان ماه سال 1390 خورشیدی گام می‌نهیم، روزی که برابر خواهد بود با 14 ماه نوامبر سال 2011 میلادی. الهی روان شاد هستم، میزبان شما در این مجله 60 دقیقه نیمه شب، و بازم در این حد فاصل شب و روز، هم شب و هم روزتون بخیر. راستی امروز یک روز جهانی در تقویم سازمان ملل متحد در نهاد سازمان بهداشت جهانی است، روزی که مستقیما به 346 میلیون انسان و احتمالاً تعداد زیادی از شما شنوندگان گرامی و همچنین بیش از 1 میلیارد نفر خانواده و بستگان و دوستان این تعداد تعلق داره. روز جهانی 346 میلیون نفری که در جهان به بیماری قند دیابت مبتلا هستند. سازمان بهداشت جهانی و اتحادیه جهانی دیابت میگن هر 7 ثانیه یک نفر از عواقب، عوارض و بیماری های ثانویه ناشی از دیابت در جهان میمیره و این بیماری با رشدی اپیدمیگونه در ایران در حال رشده. امروز روز آگاه شدن و آگاهی دادن در مورد این بیماریه. اگر از جمله بیماران دیابتی هستید که به ویژه دیابت نوع 2 مد نظره و از هنر دیابت داشته باش و سالم زندگی کن این هنر رو پیشه خودتون کردید، امروز روز کار نیک شماست. بله عزیزان، هنرهاتون، دانسته هاتون رو به دیگران منتقل کنید. و بازگردیم به مجله نیمه شب رادیو فردا که مانند همه مجله های دیگه با تازه ترین خبرها شروع میشه و همکارم بکتاش خمسه‌پور با بغلی پر از اونها اینجاست. آغاز میکنیم با تازه ترین خبرها.
درود شنوندگان ارجمند. در پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در پاریس، بهداد سلیمی و سجاد نوشیروانی، وزنه‌برداران ایران در دسته فوق سنگین به ترتیب مدال‌های طلا و نقره قهرمانی جهان را به دست آوردند. بهداد سلیمی با بالا بردن 214 کیلوگرم در حرکت یک ضرب، 250 کیلوگرم در حرکت دو ضرب و 464 کیلوگرم در مجموع با به دست آوردن 3 مدال طلا به قهرمانی جهان در دسته فوق سنگین رسید. بهداد سلیمی در حرکت یک ضرب با مهار 214 کیلوگرم رکورد جهانی را جابجا کرد.
خدا! It's a new world record. 214 kilos. Salimi of Iran acknowledges and re-energizes from the audience. It might have been more. And there is Hossein Rezazadeh, the man.
رکورد جهانی پیشین از آن حسین رضازاده از ایران و 213 کیلوگرم بود که در سال 2003 به ثبت رسیده بود.
آقای خمسه‌پور ببخشید که خبرها رو قطع می‌کنم، ولی شنوندگان ذوق‌زده بسیاری در این رابطه با ما در تماس بودن. ذوق‌زده هستن از پیروزی ایران. اگر که اجازه بدید و تنها فرصت داریم که صدای یکی از شنوندگان رو بشنویم.
با درود به همه ملت ایران، خبر پیروزی وزنه‌برداران ایران رو، دلاورمردان ایران رو شنیدیم، همه شنیدیم و همه دیدیم دلاورمردیشون رو و قهرمانیشون رو در کسب مدال طلا در رده سنگین وزن، فوق سنگین وزن قهرمانی جهان در پاریس. می‌خواستم قهرمانی، کسب مقام سومی تیمی در مسابقات قهرمانی جهان، در مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جهان در پاریس رو در سال 2011 رو به همه ایرانی‌ها و همه اونهایی که قلبشون برای ایران میتپه و همه جوانان ایران و همه اونهایی که به امید فردای ایران امید دارن شاد باش بگم و برای همه‌شون آرزوی موفقیت درخواست کنم.
سپاسگزاریم و ما هم متقابلا این رو به شما شنوندگان گرامی تبریک میگیم.
و اما سجاد نوشیروانی، وزنه‌بردار دیگر ایران در دسته فوق سنگین، نیز با مهار 198 کیلوگرم در حرکت یک ضرب، 241 کیلوگرم در دو ضرب و مجموع 439 کیلوگرم به 2 مدال نقره و 1 برنز دست یافت. پیشتر کیانوش رستمی و محمد سعیدپور نیز به مدال طلا و برنز رسیده بودند. بدین ترتیب در پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان ایران برای نخستین بار در جدول امتیازها بر سکوی سوم و در جدول مدارها به رتبه نایب قهرمانی جهان دست یافت. ایران با 5 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز صاحب 495 امتیاز شد. تیم‌های ملی چین و روسیه در جدول امتیازها به ترتیب با کسب 568 و 542 امتیاز در رده‌های اول و دوم این رقابت‌ها قرار گرفتند. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با کسب این مقام هر 6 سهمیه بازی‌های المپیک 2012 لندن را به دست آورد. ادامه خبرها. ماریو مونتی، کمیسر سابق اتحادیه اروپا، روز یک شنبه از سوی جورجیو ناپولیتانو، رئیس جمهوری ایتالیا، مأمور تشکیل کابینه جدید آن کشور شد. به گفته سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ایتالیا، نخست وزیر جدید قرار است ظرف چند روز آینده در مورد ساختار کابینه جدید آن کشور تصمیم گیری کند. اعضای کابینه جدید باید از مجلس ایتالیا رأی اعتماد بگیرد. نخست وزیر جدید ایتالیا پس از آن معرفی می شود که سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین، روز شنبه سرانجام پس از نزدیک به 2 دهه حضور در صحنه سیاسی ایتالیا از مقام خود کناره گیری کرد.
چقدر دلچسبه که آدم در استودیو باشه و بالاخره یک خبر به این خوبی هم داشته باشه که شنوندگان رو انقدر خوشحال کنه بعد از این همه خبر جنگ و نزاع مسلحانه و انفجار و غیره. سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود با تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. واکنش ها به تعلیق سوریه از عضویت در اتحادیه عرب همچنان ادامه دارد. آقای احمدی نژاد، 4 سال دوم فعالیت شما رو به اتمام است و هنوز هیچ خبری از رسیدن شعارهای شما به سرمنزل مقصود نیست. پس کی این شعارها عملی می شود؟ از نامه انتقادی نماینده اصولگرای مجلس به رئیس جمهوری اسلامی با یک نماینده پیشین مجلس گفتگو کرده ایم که از نمایندگان دو دوره اخیر مجلس میگوید.
افرادی که به عنوان نماینده به این دو مجلس راه پیدا کردن هویت مستقلی از خودشون ندارن. خیلیشون منتظر علامتهایی هستن که از جای دیگه بیاد که براشون دردسر ایجاد نشه.
درگیری مسلحانه عصر شنبه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران. آیا ضارب دستگیر شده است؟ با یک روزنامه‌نگار آگاه از روند این درگیری گفتگو کرده.
هویت ضارب الان محرزه که معاون بازرسی سازمان بوده ولی اطلاعات دقیق‌تر در مورد دلایل و انگیزه‌ها نامشخصه.
و برنامه صدای دیگر. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. واکنش‌ها به تعلیق سوریه از عضویت در اتحادیه عرب همچنان ادامه دارد. در حالی که ایران و عراق از این تصمیم انتقاد کردند، سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا این تعلیق را مؤثر و مناسب دانستند. در همین حال، یک روز پس از اعلام تعلیق سوریه از اتحادیه عرب، سوریه خواستار برگزاری نشست اضطراری سران عرب برای بررسی بحران جاری در این کشور شده است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
سازمان ملل و اتحادیه اروپا از تصمیم اتحادیه عرب مبنی بر تعلیق عضویت سوریه در این اتحادیه تا زمان پایان خشونت حکومت بشار اسد علیه مردم آن کشور استقبال کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم در بیانیه‌ای از افزایش انزوای دیپلماتیک حکومت بشار اسد به عنوان قدمی مهم یاد کرده است. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، تصمیم اتحادیه عرب را قوی و جسورانه خواند. در بیانیه‌ای که سازمان ملل منتشر کرده آمده، دبیر کل سازمان ملل از تصمیم اتحادیه عرب و اینکه این اتحادیه از غیر نظامیان سوریه حمایت می‌کند استقبال می‌کند. بانگیمون اعلام کرده در صورت درخواست جامعه جهانی هر گونه حمایتی از اتحادیه عرب خواهد کرد. اتحادیه عرب روز شنبه اعلام کرد تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه دمشق اعمال خواهد کرد. سخنگوی دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم گفت این اقدام اتحادیه عرب پیغام روشنی به بشار اسد و دولتش می‌دهد. آنها مسئول خشونت‌های مرگبار علیه مردم سوریه هستند. او همچنین گفت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه باید کناره‌گیری کند. در همین حال سوریه خواهان برگزاری نشست اضطراری سران عرب برای بررسی بحران جاری در این کشور شده است. سوریه از اتحادیه عرب خواسته هیئتی بلندپایه را برای نظارت بر اجرای طرح این اتحادیه برای توقف خشونت علیه معترضان سوری به این کشور بفرستد. در این میان ایران از تصمیم اتحادیه عرب استقبال نکرده. خبرگزاری مهر گزارش داده که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند با صدور بیانیه‌ای در حمایت از سوریه تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه عرب را محکوم کنند. عراق هم روز یکشنبه از تصمیم اتحادیه عرب مبنی بر معلق کردن سوریه از این اتحادیه به شدت انتقاد کرد و آن را غیرقابل پذیرش خواند. علی دباغ سخنگوی دولت عراق در تلویزیون العراقیه گفت معلق شدن عضویت سوریه از اتحادیه عرب غیرقابل قبول است و پیش از این علیه کشورهای دیگر که بحرانهای شدیدتری از سوریه داشتند اعمال نشده است. 18 کشور به معلق شدن عضویت سوریه در اتحادیه عرب رأی مثبت دادند. یمن، لبنان و سوریه به این تصمیم رأی منفی دادند. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان روز یکشنبه از تصمیم کشورش مبنی بر دادن رأی منفی به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب انتقاد کرد و گفت این اقدام دولت لبنان شرم‌آور است و امیدوارم که مردم سوریه بدانند این تصمیم دولت خواست و اراده مردم لبنان نیست. در حالی که اپوزیسیون سوریه از این تصمیم به شدت استقبال کردند، تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که هزاران نفر از تظاهرکنندگان طرفدار رژیم بشار اسد روز یکشنبه در دمشق گرد آمده و علیه این اقدام اتحادیه عرب اعتراض کردند. تظاهرات و تجمع روز یکشنبه پس از آن انجام شد که هواداران خشمگین بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اواخر روز شنبه به سفارت‌های قطر و عربستان سعودی در دمشق حمله کردند. به گفته معترضان سوری و سازمان‌های حقوق بشری از زمان تصویب طرح اتحادیه عرب تا کنون بیش از 200 تن از غیر نظامیان در سوریه به دست نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آقای احمدی نژاد، همه سخنان شما در حد شعار باقی مانده است. پس چه زمانی این شعارها به سرمنزل مقصود رسیده و عملی می شود؟ 4 سال دوم فعالیت شما به اتمام رسید و هنوز هیچ خبری نیست. اینها تنها بخشی از نامه انتقادآمیز بهمن اخوان، نماینده اصولگرای مجلس، به محمود احمدی نژاد است. بشنویم گزارش همکارم وحید پوراستاد را تا در جریان بخش‌های دیگر این نامه نیز قرار بگیریم.
نمایندگان مجلس هشتم نماینده واقعی خواسته های مردم نبودند. به جای اینکه از قانون اساسی دفاع کنند، هر روز تحت تأثیر مسئولان بودند. وکیل الدوله بودند، نه وکیل المله. این بخش از نامه بهمن اخوان نماینده اصولگرای مجلس به محمود احمدی نژاد است. او علاوه بر این گفته ها تاکید می کند نمایندگان مجلس هشتم با کوچکترین وعده دولت مبنی بر انتصاب اختیار یک مدیر کل، فرماندار و یا حتی استاندار جایگاه نمایندگی خود را به حراج گذاشتند. علی مزروعی نماینده سابق مجلس:
اگر به شیوه شکل گرفتن مجلس هفتم و هشتم ما برگردیم، این افرادی که به عنوان نماینده به این دو مجلس راه پیدا کردن غالبا ذیل نظارت استصوابی و حذف رقبا تونستن وارد این مجلس بشن. به همین دلیل هم هویت مستقلی از خودشون ندارن و همواره بایستی به دیگران نگاه کنن برای تصمیم گیری. این باعث شده است که اینها نتوانن تصمیم بگیرن و عمل کنن. بیشتر حرفشو زدن ولی خیلیشون منتظر علامتهایی هستن که از جای دیگه بیاد که براشون دردسر ایجاد نشه.
در نامه بهمن اخوان به وضعیت اقتصادی در دوران محمود احمدی نژاد نیز اشاره شده و میگوید در کشور بین 8 تا 10 میلیون بیکار زندگی را به سختی سپری می کنند. در ماهای اخیر هنگامی که محمود احمدی نژاد به استانهای مختلف سفر می کند، مردم نسبت به بیکاری اعتراض می کنند. به طور مثال مردم خرمشهر در حین سخنرانی رئیس جمهور فریاد می زنند بیکاری، بیکاری.
خدمت شما با برنامه های گسترده با همت جوان های عزیز خرمشهر و خوزستان، ان شاء انشاءالله ریشه بیکاری رو از کردستان خواهد کرد.
این وعده ها برای اشتغال در حالی است که محمود احمدی نژاد همیشه وعده ریشه‌کنی بیکاری را می دهد.
در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، خدمات و سرمایه گذاری انشاءالله ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت. ظرفیت های ملت ایران، تجربیت سالهای گذشته ما این امید را می دهد که ظرف 2 تا 3 سال به لطف خدا مشکل بیکاری را از این سرزمین نورانی ریشه‌کن کنیم.
بهمن اخوان نماینده مجلس از اینکه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مشکلات بسیاری برای کشاورزان ایجاد کرده و صنایع فقط با 25 تا 30 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند انتقاد می کند و خطاب به آقای احمدی نژاد می نویسد بسیاری از این مسائل حاصل سیاست گذاری های غلط دولت مردان شماست. در بخش دیگر از نامه بهمن اخوان نماینده اصولگرای مجلس به محمود احمدی نژاد به سفرهای استانی او اشاره می کند و از اینکه برای استقبال او ادارات و مدارس را تعطیل می کنند و به اجبار عده‌ای را به استقبال می آورند انتقاد می کند و می گوید اگر اتوبوس ها و مینیبوس ها برای انتقال روستاییان به مراکز شهرها در نظر گرفته نمی شد آیا مردم اینقدر بودجه داشتند که به استقبال شما بیایند؟ اصلا آیا می آمدند؟ اما آقای احمدی نژاد نظری مخالف این نماینده مجلس دارد.
خب ما رفتیم همدان، زیارت مردم همدان. خب سیل جمعیت اومده، جمعیت کثیر، به سختی ما عبور میکردیم از بین جمعیت.
چندی قبل نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد در سفرهای استانی 30 میلیون نامه مردم جمع آوری شده است. اما بهمن اخوان با ابراز تأسف از آمار نامه هایی که در سفرهای استانی محمود احمدی نژاد به تعداد آن افتخار می کند می گوید این نشان دهنده فقر و بیکاری حاکم بر جامعه است. البته در این نامه بهمن اخوان نماینده مجلس چند سوال از محمود احمدی نژاد هم پرسیده که آقای احمدی نژاد به راستی در کجای سیاست کشور جای دارید و در پایان ریاست جمهوریتان جایگاه شما کجاست؟ آیا به راستی به میزان محبوبیت خود ایمان دارید؟
گزارش وحید پوراستاد را میشنیدید. و اما روز شنبه در حالی که اخبار مربوط به انفجار در یکی از پادگان‌های سپاه پاسداران نگاه‌ها و توجه را متوجه خود کرده بود، یک درگیری مسلحانه در یکی از سازمان‌های دولتی ایران هم اتفاق افتاد. درگیری که منجر به شلیک گلوله به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و در نتیجه زخمی شدن او شد. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بعد از ظهر روز شنبه صحنه درگیری مسلحانه میان مدیران ارشدش بود. بر اساس آنچه روزنامه شرق گزارش داده، یدالله صادقی رئیس این سازمان به دنبال این درگیری با معاون بازرسیش مورد اصابت گلوله قرار گرفته و روانه بیمارستان شده است. آقای صادقی به تازگی از سوی مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت حکم ریاست بر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران را دریافت کرده بود و آنطور که رسانه‌ها خبر دادند او در روزهای اخیر قصد برکناری معاون بازرسی این سازمان را داشته که همین موضوع باعث درگیری میان او و معاونش شده است. نادر مرزبان، روزنامه‌نگاری که این حادثه را تعقیب کرده، جزئیات بیشتری در این باره به رادیو فردا میگوید.
آقای یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در محل کار خودش از طرف معاون بازرسی این سازمان با اصابت 3 گلوله مورد سوء قصد قرار گرفته. گفته میشه که آقای صادقی قصد داشته تا معاون بازرسی خودش رو برکنار بکنه و همین مسئله نزاع میان او و معاون سازمان رو به همراه داشته. در واقع این اتفاق بعد از یک مشاجره کلامی بین این دو نفر به وقوع پیوسته و صادقی مورد اصابت گلوله قرار گرفته. اونطور که در اخبار منتشر شده، آقای صادقی بعد از اصابت نخستین گلوله در تلاش بوده تا از تیرت زاره فرار بکنه، مون تا با شلیک دو گلوله دیگر توی زاره متوقف میشه و امکان ادامه حرکت رو پیدا نمیکنه.
بر اساس گزارش‌های منتشره، آقای صادقی بعد از اصابت گلوله به بیمارستان منتقل شده و به کما رفته است، اما به گفته یک عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران شنبه شب به هوش آمده و تحت مداوا قرار دارد. آقای مرزبان درباره وضعیت زاره به این حادثه می‌گوید:
در مورد هویت زارب الان محرزه که معاون بازرسی سازمان بوده، ولی اطلاعات دقیق تر در مورد دلایل و انگیزه های چنین سوء قصدی هنوز نامشخصه. در مورد اینکه آیا دستگیر شده و متواری شدن، این هنوز خیلی اطلاعات دقیق در موردش وجود نداره. دو تا روایت کاملا متفاوت هست. برخی از گزارش ها اشاره کردن که زاره بعد از انجام عملیات قصد داشته که متواری بشه، ولی با ممانعت حراست سازمان روبرو شده. از طرفی برخی از گزارش ها اشاره کردن که زاره متواری است، بنابراین هنوز نمیتونیم ارزیابی دقیق داشته باشیم. ضمن اینکه مقام های انتظامی هم هنوز اطلاعاتی جزئی در مورد این سوء قصد منتشر نکردن.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز یکشنبه از ارائه اطلاعات بیشتر درباره این رویداد خودداری کرده و صرفاً گفته است که اطلاع دقیقی از این حادثه ندارد. مقامات امنیتی و انتظامی نیز در این باره سکوت کردند. وزارت صنعت، معدن و تجارت از وزارتخانه های تازه تأسیس محسوب می شود که حاصل ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. خبرگزاری فارس روز یکشنبه در گزارشی اختصاصی از دستگیری دو تبعی کویتی در شهر آبادان به اتهام جاسوسی خبر داد. به گفته فرماندار آبادان، این دو نفر توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند. در بهار سال 90 کویت نیز اعلام کرد که یک شبکه جاسوسی وابسته به جمهوری اسلامی ایران را کشف و اعضای آن را بازداشت کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
در خبری کوتاه، مقامات ایران از بازداشت دو تبعه کویتی به اتهام جاسوسی خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام ایلخاس‌زاده فرماندار ویژه آبادان در همین ارتباط گفت این دو تبعه کویتی با تجهیزات کامل جاسوسی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهر آبادان دستگیر شدند. هنوز مقامات کویتی به این خبر واکنشی نشان ندادند. در اوایل سال گذشته خورشیدی هم دولت کویت از کشف یک شبکه جاسوسی ایران در آن کشور خبر داده بود. پس از آن در بهار امسال در محاکمه اعضای این شبکه در دادگاهی در کویت، دو شهروند ایرانی و یک شهروند کویتی به اتهام جاسوسی برای ایران و اقدامات خرابکارانه به اعدام محکوم شدند. همچنین اعلام شد که چند دیپلمات ایرانی شاغل در کویت نیز با این شبکه در ارتباط بودند، اتهامی که دولت ایران آن را رد کرد. در پی آن شماری از نمایندگان پارلمان کویت خواهان اخراج سفیر ایران از کویت شدند، اما در نهایت سه دیپلمات ایرانی از آن کشور اخراج شد. از سوی دیگر روز شنبه هم مقامات امنیتی بحرین از دستگیری 5 تن به اتهام توطئه برای حمله به وزارت کشور و سفارت عربستان سعودی در آن کشور خبر دادند. در همین ارتباط مقامات امنیتی بحرین اضافه کردند که این 5 تن در اعترافات خود گفتند که قصد داشتند آموزش‌های لازم برای این حمله را در دو کشور سوریه و ایران تدارک ببینند. ایران هم هنوز به این اتهام واکنش نشان نداده است. حالا در کمتر از 48 ساعت ایران از دستگیری جاسوسان کویتی خبر داده و بحرین هم از خرابکاران مورد حمایت ایران گزارش کرده است. آیا ارتباطی میتواند میان این کشف و شناسایی ها وجود داشته باشد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در این باره به رادیو فردا میگوید:
با توجه به تنشی که کلن ظرف این ماهای اخیر به خصوص بالا گرفته تو منطقه بین ایران و کشورهای خلیج فارس از جمله با عربستان و بحرین و خب با کویت هم بدونیم که از قبل هم این نظر مسئله داشتن، این اتهامات خب چیز رایجی شده این روزها. ولی اینی که بین این مسئله که امروز اتفاق افتاده، این اونطوری که ایران میگه دستگیری جاسوسای کویتی در آبادان و اون چیزی که دیروز در قطر اتفاق افتاده که سعید قرار بود برن در بحرین انفجارای انجام بدن، شاید ارتباطی نباشه. در نظرم بگیریم که ایران در دو سه مسئله با کویت مشکل داره. اوایل امسال خب کویت چند نفر رو به اتهام جاسوسی در رابطه با ایران دستگیر کرده، اینها خب اونجا زندان هستن. به علاوه الان اعلام شده که آمریکایی‌ها که از عراق خارج میشن بیش از پیش روی کویت متمرکز میشن، نیروهاشون اونجا متمرکز میکنن و این دستگیری‌ها شاید به نوعی یک پیامی به کویت هم باشه که اصلا حد نزدیکیش با آمریکا رو یه مقدار کنترل بکنه. و مجموعاً با توجه به حضور شیعیان در خود ساختار کویت، در ساختار اجتماعی کویت، همیشه کویتی‌ها هم نگران بودن از اینکه مسئله ایران و احتمالاً تحریکاتی که میتونه بشه این هم مسئله ساز باشه. همه این مسئله ها باعث شده که دائم هر دو کشور، حالا چی درست و نادرست، از طریق طرح اتهام و جاسوسی علیه هم دیگه هم بخشی از چالشاشون رو به اصطلاح به رخ بکشن یا اونجا منتقل بکنن.
در چند هفته گذشته هم مقامات آمریکایی از طرح توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا توسط ایران خبر دادند که این اتهام هم موجب تیرگی روابط ایران و عربستان سعودی شد، اتهامی که ایران آن را به شدت رد می‌کند.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در ادامه فعالیت 5 روزه 18 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن در آلمان، نمایشنامه دعوت اثر غلام حسین ساعدی، نمایشنامه نویس فقید بر صحنه رفت. این نمایشنامه را سودابه فرخ‌نیا، هنرمند پیشکسوت تئاتر ایران، ضمن کارگردانی همراه با خواهرش سوسن فرخ‌نیا بازی کرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
عربی زلف کجی با قمر پرینه، تا قمر در عقربه کار ما چنینه. دیه دیه درمی زنه من درمی نرزه. الو سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟
کجا؟ اونه کی؟
این آقارا گمونم پاکم داری.
خوب
کیا هستم؟
من؟
نمیتونم، جون تو نمیتونم.
این شب دعوتم.
دعوت یکی از مطرح‌ترین نمایشنامه‌هایی است که در چارچوب 18مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان اجرا شد و مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت. کارگردان این اثر نمایشی سودابه فرخ‌نیا، بازیگر تحصیل کرده و سرشناس تئاتر، سینما و تلویزیون است که بیش از 20 سال است در لندن زندگی می‌کند. سوسن فرخ‌نیا که خود از چهره‌های سرشناس تئاتر ایران است، همراه با خواهر خود سودابه فرخ‌نیا در نمایشنامه دعوت اثر غلام حسین ساعدی بازی کرده است. این نمایشنامه از یک زن ثروتمند و مرفه می‌گوید که در حال آرایش و آماده کردن خود برای رفتن به مکانی است که از پیش دعوت شده. خانم سودابه فرخ‌نیا در گفتگو با رادیو فردا درباره علت و علل گزینش این نمایشنامه برای اجرا بر صحنه اینطور گفته است.
هر سال دوستان دکتر ساعدی هر جای دنیا که هستش یک جلسه یادبودی برای ایشون میگیرن، مخصوصا در پاریس. من یادمه که یک سال در لندن سراغ من اومدن که نمایشنامه دعوت رو روی صحنه بخونم و من این رو روی صحنه خوندم و همیشه فکر میکردم که چقدر حیفه، این رو حتما باید اجرا کرد. دکتر ساعدی کارهای بسیاری نوشته، اما 2 یا 3 تا از اون مورد پسند من هست که من باهاش خیلی ارتباط برقرار میکنم، یکیش همین دعوت هستش. البته این نمایش رو یک جاهایش رو یه مقدار تغییر دادم، فقط برای اینکه بتونم کشش صحنه‌ای و تئاتری و تراژیک این رو بیشتر بکنم. و این نمایشنامه دعوت یک کمدی تراژدیه و این نمایش بین در واقع واقعیت و تخیل یه حالت برزخ داره، چیزیست که به هر حال در آخرش هم به همون برزخ میرسه.
الو سلام، حال چطور؟ خوبی؟ بد نیستم. آره خوبم. کجا؟ خونه کی؟ به نظرم پاکم دارین. کیا هستن؟ شوهرشم میاد؟ پس آشتی کردن. این دفعه چندم میشه؟ حسابش دستت نیست؟ اینا هم دیگه پاک گندشو در بردن. خوب من؟ نه جان تو نمیتونم، امشب دعوتم. دعوتم دیگه؟ نه جزو اسرار نیست، خیره بد نکن. ای بابا دیگه از من گذشته، کسی معلمون نمیذاره؟ نه نمیشه، از مدت ها پیش گفتن غیر ممکنه، باید حتما برم.
علاوه بر نمایشنامه دعوت به کارگردانی و بازی سودابه فرخ‌نیا، 8 اثر نمایشی دیگر هم در لیست برنامه‌های امسال 18مین جشنواره تئاتر ایرانی با عنوان آسیای جوان گنجانده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، همانگونه که پیشتر گفتیم، امروز روز جهانی مبارزه با دیابت و تلاش برای پیشگیری از گسترش اونه. از بیماری دیابت چی میدونیم؟ چرا مبتلا میشیم؟ چی کار کنیم که اگه حالا هم مرض قند داریم سکته نکنیم، به دلیل آسیب‌های جدی رگ‌ها و رشته‌های عصبی پامون رو نبرن، کلیه‌هامون از کار نیفته، دیالیزی نشیم و هزار مشکل و درد ریز و درشت دیگه. مرض قند و به ویژه نوع 2 اون که دیابت بزرگسالان خونده میشه، عواقب و دردسرهای فراوانی رو همراه داره. حتما به پزشک مراجعه کنیم اگر کوچکترین علامتی داریم و از سیگار کشیدن دست بکشیم و به اضافه وزن واکنش نشون بدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم در کنار بکتاش خمسه‌پور. چشم به راه دمودیم عزیزان. و در این نیمه برنامه صدایی دیگر بخش ازمون رو تشکیل میده، اما نخست تازه ترین خبرها.
درود شنوندگان ارجمند. در پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان ساعتی پیش، ایران برای نخستین بار بر سکوی سوم جهان ایستاد. در جدول رده‌بندی مدال‌ها ایران به نایب قهرمانی مسابقات قهرمانی جهان رسید. ایران با 5 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز صاحب 495 امتیاز شد و بر سکوی سوم این پیکارها ایستاد. پیش از این ایران در سالهای 2003 و 2010 صاحب مقام پنجم جهان شده بود. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با کسب این مقام هر 6 سهمیه بازی‌های المپیک 2012 لندن را به دست آورد. در پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان در پاریس، بهداد سلیمی و سجاد نوشیروانی وزنه‌برداران ایران در دسته فوق سنگین به ترتیب مدال‌های طلا و نقره قهرمانی جهان را به دست آوردند. بهداد سلیمی با بالا بردن 214 کیلوگرم در حرکت یک ضرب، 250 کیلوگرم در حرکت دو ضرب و 464 کیلوگرم در مجموع با به دست آوردن 3 مدال طلا به قهرمانی جهان در دسته فوق سنگین رسید. بهداد سلیمی در حرکت یک ضرب با مهار 214 کیلوگرم رکورد جهانی را 1 کیلوگرم بهبود بخشید.
From the audience, it might have been more, and there is Hossein Rezazadeh, the man.
رکورد جهانی پیشین از آن حسین رضازاده از ایران و 213 کیلوگرم بود که در سال 2003 به ثبت رسیده بود. سجاد نوشیروانی وزنه‌بردار دیگر ایران در دسته فوق سنگین نیز با مهار 198 کیلوگرم در حرکت یک ضرب، 241 کیلوگرم در دو ضرب و مجموع 439 کیلوگرم به 2 مدال نقره و 1 برنز دست یافت. پیشتر کیانوش رستمی به مدال طلا و سعید محمدپور به مدال برنز رسیده بودند. ادامه خبرها. ژنرال بابک زیباری، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح عراق، روز یکشنبه برای یک دیدار رسمی وارد ایران شد. ژنرال زیباری در دیدار با سرتیپ پاسدار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، خواهان گسترش روابط با ایران شد. پیش از دیدار از پیش اعلام نشده این مقام نظامی عراق از ایران در حالی انجام می‌گیرد که نیروهای آمریکایی قرار است تا پایان سال 2011 میلادی خاک عراق را ترک کنند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور عزیزان، نوبت به بازپخش برنامه صدایی دیگر میرسه که ویژه برنامه زنان رادیو فرداست و کاریست از رویا کریمی مجد. اما پیش از اون که میکروفون رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید که شبی خوش، خوابی خوشتر و روزی پربار در پی اون براتون آرزو کنم. خدا نگهدار یکایک شما باد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. با ما بمانید. در بررسی عملکرد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی، این هفته نوبت به هشتمین و آخرین نماینده زن در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است، خانم طیبه صفایی، نماینده مردم تهران و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامی. طیبه صفایی در سال 1339 در شهرستان ارومیه متولد شد و که پس از پیروزی انقلاب به عضویت در حزب جمهوری اسلامی درآمده بود. در دوران جنگ ایران و عراق مسئولیت واحد خواهران بسیج مستضعفین استان آذربایجان غربی را بر عهده گرفت. وی سپس به استخدام آموزش و پرورش درآمد و در کنار آن به تحصیلاتش ادامه داد. وی دارای مدرک دکترای تخصصی مدیریت آموزشی است و به عنوان مشاور برنامه‌ریزی رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت نهم و مجری تدوین سند فرابخشی توسعه امور زنان و خانواده نیز فعالیت میکند. خانم صفایی همچنین ریاست فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده دارد، اما این سمت سبب نشده که وی توجه بیشتری به مسائل زنان داشته یا برای تغییر مسائل حقوقی زنان تلاش کند. از میان 24 لایحه و طرح امضا شده توسط وی، تنها طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی امضا کرده است. این طرح توسط اکثر اعضای فراکسیون زنان مجلس امضا شده. خانم صفایی نیز مانند سایر نمایندگان مجلس تاکید بسیار زیادی بر حفظ و ترویج عفاف و حجاب در کشور دارد و برای ترویج آن خاطراتی از همراهیش با رئیس جمهور احمدی نژاد را تعریف کرده. به گفته این نماینده مردم در مجلس، چندین بار که او به همراه همسر رئیس جمهور در اتومبیل بوده و آقای احمدی نژاد هم حضور داشته، ایشان به لحاظ حفظ شئونات از راننده خواسته است که آینه وسط را بالا بزنند تا چهره مسافرین صندلی عقب در آینه دیده نشود. خانم صفایی از طرفداران طرح دورکاری به عنوان جایگزین مناسبی برای کاهش ساعت کاری زنان است. وی در یادداشتی در مورد دورکاری نوشته است: از نظر بنده مشاغل زنان نباید مشابه با مردان باشد، حتی ساعت و محل کار زنان نیز باید با مردان تفاوت داشته باشد، چرا که وظایف متعددی در داخل خانه بر عهده زنان است. بقیده خانم صفایی در دورکاری، چارچوب کار باید به گونه‌ای تعریف شود که زنان الزامی نداشته باشند که 44 ساعت در طول هفته در محل کارشان حاضر شوند. و این استناد سخنان خود را نظر رئیس جمهور می‌داند که معتقد است کار زنان و مردان نباید یکسان تعریف شود. وی همچنین درخواست‌های زنان از مجلس و دولت را نیز تنها محدود به اجرای نظرات آیت الله خامنه ای می‌داند. وی در یکی از جلسات مجلس شورای اسلامی گفت: ما زنان چیزی از مجلس و دولت نمی‌خواهیم، فقط اگر مسئولان سه قوه مطالبات رهبر انقلاب در خصوص زنان را عملی کنند برای ما کفایت می‌کند. خانم صفایی که ممنوعیت حجاب در مدارس کشورهای بلژیک و فرانسه را بزرگترین نقض دموکراسی خوانده است، اما در مورد محدودیت انتخاب رشته دختران در دانشگاه‌های ایران و تفکیک جنسیتی گفته است: اجرای طرح‌هایی مثل طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها نشان از حساس شدن جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه‌های مختلف دارد. خانم صفایی که همزمان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز هست، معتقد است که ما خوشحالیم که دختران مدارج علمی را طی می‌کنند، اما این نگرانی وجود دارد که توازن جامعه به هم بخورد. بنابراین باید به دنبال عدالت جنسیتی باشیم و نه برابری جنسیتی. خانم صفایی در بررسی لایحه حمایت از خانواده، دغدغه اصلی خود را جلوگیری از سوء استفاده مجامع بین‌المللی از این قانون اعلام کرده است و او معتقد است که تنها قوانین اسلام است که به طور جامع و مانع حقوق خانواده به ویژه زنان را در نظر گرفته است.
زنان شاغل، زنان مدیر، زنان نماینده. زنان در 8 دور مجلس شورای اسلامی چه عمل کردی داشتند؟
رسیدگی به مسائل زنان وظیفه تمامی نمایندگان مرد و زن هست.
وقتی که یه زنی به عنوان نماینده مجلس انتخاب میشه، همه انتظار دارن که در مورد مسائل جنسیتی و زنان هم اظهار نظر بکنه.
یک زن در مجلس به عنوان مخالف صادق محصولی وقت گرفت، ولی وقتی در جایگاه قرار گرفت، در دفاع از صادق محصولی ایشون سنگ تموم گذاشت.
بررسی کارنامه نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های صدای دیگر. هر هفته یک نماینده، یک شنبه ها ساعت 7:30 شب به وقت ایران.
همه چیز از تیر ماه سال 88 آغاز شد، زمانی که تعدادی از مادران جنبش زنان پس از کشته شدن معترضان توسط حکومت با فراخوانی در دفاع از فرزندانشان حرکت خود را در پارک لاله آغاز کردند. این مادران ابتدا روزهای شنبه هر هفته در پارک لاله جمع می شدند، اما پس از فشارها و برخوردهای امنیتی ناچار شدند از شیوه های دیگری برای حمایت از فرزندانشان استفاده کنند. نتیجه برخوردهای امنیتی این بوده که در دو سال گذشته تعداد زیادی از مادران عزادار و حامیانشان به نهادهای امنیتی احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند و تاکنون فشارها بر این مادران همچنان ادامه دارد. مادران پارک لاله خواستند تا همه زندانیان سیاسی و عقیدتی بی قید و شرط آزاد شوند و مجازات اعدام لغو شود و آنچه آمران و عاملان کشتارهای پس از انقلاب اسلامی خواندند نیز محاکمه شوند. در آخرین خبرهای منتشر شده آمده است که احضاریه‌ای برای 3 تن از حامیان مادران عزادار برای زامن‌های آنها فرستاده شده است. خانم ژیلا کرمزاده مکوندی به همراه لیلا سیف‌اللهی و نادره احسنی 3 حامی مادران عزادار هستند که با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند و اکنون با قطعی شدن حکم محکومیتشان به دادسرای وین احضار شدند. دادگاه تجدید نظر لیلا سیف‌اللهی و ژیلا کرمزاده مکوندی را هر یک به 2 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی که تا 5 سال قابل اجراست محکوم کرده است. نادره احسنی دیگر حامی مادران عزادار نیز پس از تحمل 1 سال حبس اکنون مجدداً به 2 سال حبس محکوم شده است. خدیجه مقدم فعال حقوق زنان و از حامیان مادران عزادار پارک لاله مهمان این هفته برنامه ماست.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
خانم مقدم، برای ما بگید که چه اتفاقی افتاده که بار دیگر مادران عزادار در عنوانهای خبری روز قرار گرفتن؟
من فکر میکنم اتفاقی که افتاده اینه که حکومت به شدت ضعیف شده و از هر حرکتی در جهت همبستگی و همدردی مردم با هم حتی میترسه. از هفته اول که مادران پارک لاله، مادران عزادار حرکتشون شروع کردن تحت فشار بودن. 6 تیر 88 اولین روزی که به پارک لاله رفتن مادر 20 نفر دستگیر شدن و همینطور هر بار تعدادی دستگیر شدن که الان میتونم بگم بیشتر از 100 نفر تا حالا بازداشت شدن. ولی مادرانی که به زندان رفتن و با ضمانت آشنایان خودشون از زندان آزاد شدن تا تشکیل دادگاه، متاسفانه الان به قدر این فشار روی مادران زیاده و فشار روی مردم زیاده که دارن روی ضامن‌ها هم فشار میارن. اولین باره که به یک ضامنی احضاریه میره که ظرف 20 روز کسی رو که ضمانتشو کردی معرفی کن به دادگاه و برای وکیل نامه نمیره. وکیل در واقع متوجه نمیشه که اصلا دادگاه تجدید نظر این رأی رو به چه شکلی صادر کرده، رأی نهایی رو. و متاسفانه خانم دکتر لیلا سیف‌اللهی و خانم ژیلا مکوندی، دو زن جوانی که ببینید هر کدومشون یک خصوصیاتی دارن که واقعا نمیتونن بی تفاوت باشن. فکر کنید یک زن جوان شاعر با روحیه لطیفی که داره چطوری میتونه بی تفاوت باشه در مقابل غم مادری که فرزندش رو از دست داده فقط به خاطر اینکه گفته من رایم کو. این زن میره بهش زهرا و اونجا بازداشت میشه.
خانم مقدم، اتهامی که در دادگاه به این خانم ها تفهیم شده چه هستش؟ آیا اونها دقیقاً به دلیل همدردی با مادران عزادار متهم شدن؟
بله، البته اتهامی که بهشون بستن گفتن که تشکیل گروه مادران عزادار، مادران پارک لاله، در حالی که اصلا یه همچین گروهی وجود نداره. این یه حرکته. این حرکت تو شهرستان هم هست، در تهران هم هست، در جاهای مختلف هست، در خارج از کشور هم هست. گروهی نیستش که یک رهبری داشته باشه، هیئت مدیره داشته باشه. و اینها دفاع کردن از خودشون، گفتن فقط مادران خواستشون اینه که هیچ کس به خاطر عقیدهش به زندان نره. و متاسفانه قاضی دادگاه آقای مقیسه گفتن به منشیشون که بنویس حقوق بشریه. ببینید جایی که میگن به رعایت حقوق بشر در ایران از همه جای دنیا بهتره، و ما حقوق انسان ها را از همه کشورهای دنیا بهتر رعایت می کنیم، خود قاضی میگه حقوق بشری یعنی جرمه، یعنی کسی که از دفاع میکنه از حقوق بشر یعنی جرمی مرتکب شده. و همینطور خانم دکتر سیف اللهی، فکر کنید یه زن جوان پزشک که همه هم مقامش کمک به بیماران هستش، چطوری میتونه بی‌تفاوت باشه در مقابل مادری که میگه من تولد بچه‌مو میخوام سر خاکش تو بیت زهرا بگیرم؟ خب طبیعیه که این میره بیت زهرا در اون تولد شرکت میکنه.
خانم مقدم، تا اونجایی که در خبرها منتشر شده و گزارش هایی که در زمانی که مادران عزادار فعالیت میکردند در مورد اونها نوشته میشد، عملکرد مادران عزادار چیزی بود در حد جمع شدن هر روز شنبه در یکی از پارک‌های تهران که گویا پارک لاله مقر اصلی بوده و در اونجا فقط شمع روشن می‌کردند و قدم می‌زدند. این اتفاق چقدر تونست احساس همبستگی و همیاری رو در مردم ایجاد بکنه؟ کلاً جمعیت فعالان در حوزه مادران عزادار چه تعداد بود که حالا افرادی به اتهام به گفته شما غیر واقعی به راه انداختن حرکت مادران عزادار دارن محکوم میشن به تحمل کردن 4 سال زندان؟
مادران پارک لاله، مادران عزادار یک گروهی نیستن که یک جا باشن و مشخص باشه که چه تعدادی هستن. هر گوشه ای از ایران میبینین که این مادرها حق خودشون رو میخوان. حتی از آقای احمد شهید که شما چرا راجع به ما صحبت نکردین، تو خبرها میخونین همه اینا هستن. مادران عزادار ایران، مادران پارک لاله، حامیان مادران عزادار، همه این مادرای ایران هستن که از هر جا دارن صدای دادخواهیشون رو به حکومت ایران، به سازمان ملل، به همه مردم دنیا میرسونن. من میتونم بگم جنبش مادران در ایران فقط سابقش از 6 تیر 88 در پارک لاله نیست. مادران همیشه در ایران سینه سپر کردن و از حق خودشون و از حق بچه‌هاشون دفاع کردن. شما ببینید مادران خاوران این همه واقعا مورد تهدید قرار گرفتن، ولی چه کردن؟ همچنان دنبال دادخواهی هستن، همچنان میرن برای بچه‌هاشون مراسم برگزار میکنن، برای اینکه این دیگه ابتدایی ترین حق آدمه که اصلا تسلیم شدنی نیست آدم در این زمینه. و بعدم ما کمیته مادران کمپین واقعا چه کردن برای خودشون و برای بچه‌هایی که در کمپین بودن و فعالیت میکردن و دچار مشکل میشدن، میرفتن و این مشکلات رو میخواستن حل کنن. واقعا همیشه مادرها سینه سپر کردن. مادران پارک لاله هم ادامه همین حرکت نهضت مادران در ایران هست، در همه جای دنیا هم هست. مگه مادران آرژانتین رو میبینین 35 سال اینها دارن تلاش میکنن و هنوزم دارن حرفاشو میزنن. خوشبختانه الان به جایی رسیدن که در دادگاه‌های شرکت میکنن که اون جنایتکارانی که بچه‌های اینها رو کشتن تو اون دادگاه‌ها دارن محاکمه میشن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
وزیر خانواده آلمان خانم کریستینا شرودر هفته گذشته آماری تکان دهنده از وضعیت ازدواج‌های اجباری در کشور آلمان را ارائه داده است. بر اساس این گزارش، حدود 3500 مورد ازدواج اجباری تنها در مدت یک سال در کشور آلمان ثبت شده است. فروغ حسین‌پور، روزنامه‌نگار ساکن برلین، با ماست تا از جزئیات این خبر برای ما بگوید. خانم حسین‌پور،
همونطوری که گفته خانم کریستینا شرودر روز چهارشنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی این آمار رو ارائه دادن. این آمار برمیگرده به سال 2008 که حدود 3500 تا دختر جوان یا زن وادار به ازدواج شدن در کشور آلمان. این آمار رو اینا تونستن به کمک مراکز و مراجع خانواده حدود 830 تا در کل کشور آلمان جمع‌آوری کنن که مثلا مشاوره خانوادگی میدن یا خانه امن زنان هستن. این آمار رو در اختیار این وزارت خونه گذاشتن و گفته شده که 80% این افراد از این 3500 نفر از خانواده های سنتی مذهبی اسلامی میان و حتی رده‌بندی کشوری شده. ترکیه در درجه اول قرار گرفته، بعد کشورهای بالکان مثل صربستان و کوزوو، بعد عراق، افغانستان، مراکش، لبنان، پاکستان به ترتیب ازشون نام برده.
خانم حسین پور، مگر ازدواج اجباری در آلمان قانونی هستش که این تعداد ازدواج اجباری در اون کشور رخ داده؟
ازدواج اجباری در آلمان از سال 2011 به طور رسمی قانونا قدغن اعلام شده، یعنی اینکه اشخاصی که اینجا وادار بشن که ازدواج کنن این حق رو دارن که برن و شکایت کنن، و حتی قانون در نظر گرفته که عاملین میتونن براشون تا 5 سال حکم زندان صادر بشه. ولی خب از لحاظ قانونی قدم‌های لازم گذاشته شده برای پیشگیری این موضوع،
اما به نظر میرسه که این قانون کافی و کارآمد نبوده برای کنترل ازدواج‌های اجباری که معمولا هم مهاجران به آلمان به اون تن میدن.
همینطوره، مشکلی که این قانون هست پشتش هست مشکل روحی روانیه، یعنی پیچیدگی که وجود داره اینجاست که خب اکثر دخترای جوونی که وادار به ازدواج میکنن، اینها اگه بخوان برن شکایت کنن در اصل باید از خانواده خودشون برن شکایت کنن، از پدرشون، مادرشون، برادر بزرگترشون. این معمولا یک نوع ترمزی میشه که اینها به پلیس نرن و ترجیح بدن که این فشار و این آزار روحی رو تحمل کنن به یه شکلی. برای همین هم هست حتی این آمار 3500 تایی که ما در اول مصاحبهمون گفتیم حتی خیلی بیشتر از این تخمین زده میشه، یعنی ما در از آمار دقیقی حتی نمیتونیم بدیم، چون وقتی نرن شکایت نکنن خب نمیشه فهمید که دقیقاً چقدر هستن.
خانم حسین پور، آیا خانم شرودر با عنوان وزیر خانواده آلمان اعلام کردن که آیا برنامه‌ای برای پیشگیری از وقوع چنین ازدواج‌هایی در آینده دارن یا خیر؟
خانم شرودر راهکارهای و پیشنهاد دادن، یعنی در اصل به این نتیجه رسیدند که صرفاً از لحاظ قانونی نمیشه این مشکل رو حل کرد، بلکه باید از زوایای مختلف روی این قضیه کار کرد. و مثلا میشه در مدارس آلمان سر درس مدنی و اجتماعی این موضوع ازدواج اجباری رو مطرح کرد، دخترها رو آگاه کرد که حق طبیعیشونه انتخاب همسر و این حق رو اجازه نداره کسی ازشون بگیره. یا اینکه خواستن مثلا از مسئولین مدارس، از معلمین خواستن که یه خود دقت بیشتری کنن، حساسیت بیشتری داشته باشن، اگه مثلا دختری بعد از تعطیلات تابستون به مدرسه نیومد یا پدر مادرشون از مدرسه برداشت، یه خود پیگیری کنن که چرا دیگه مدرسه نمیاد، چه چیزی باعث شده که اینو از مدرسه بردارن. بعد گفته شده که مثلا حتی میتونن مراجع آلمانی توی اون کشورها، کنسولگری‌ها، سفارت‌ها میتونن توی این قضیه کمک کنن، چون به هر حال اونایی که ازدواج میکنن باید برن سفارت درخواست ویزا بدن، بعد باید مصاحبه بشه باهاشون، که این کارکنان مثلا سفارت آلمان در ترکیه مثلا اگه بخوایم مثال برداریم توی مصاحبه یه جوری متوجه بشه که آیا این از درخواست شخصیش بوده این ازدواج، یا اینکه نه وادار شده. حتی اون اشخاص میتونن از این موقعیت استفاده کنن، اکثرا این مصاحبه ها تنها هستن، کسی همراهشون نیست، میتونن به اون مثلا کارکن سفارت بگن که ما نمیخوایم بریم یا ما نمیخواستیم این ازدواج بشه، یعنی از همونجا میشه جلوشو گرفت. یا این که خواستن که مراکز مذهبی توی آلمان مثلا مساجد، چون به هر حال این خانواده خیلی سنتی هستن و شاید حرف شنواییشون از ملاهایی که توی مساجد کار میکنن و فعالیت میکنن بیشتر باشه تا اینکه مثلا از یه فرد آلمانی، اونها هم میتونن در این باره آگاهی رسانی کنن و به این خانواده ها بگن که این حق طبیعی هر شخصی هست که انتخاب همسرش رو خودش بکنه. چیزی که توی این کنفرانس مطبوعاتی بیرون اومد اینه که از همه چیز مهمتر آگاه سازیه و اینکه روشن کنن برای این دختران و این زنان که انتخاب همسر حق طبیعیشونه، جز موازین حقوق بشره و هیچ کسی هم حق نداره که این رو ازشون بگیره.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روزنامه روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که حضور زنان اسرائیلی در خیابان‌های اورشلیم به طور محسوسی کاهش یافته و در برخی از مناطق شهر زنان دارای پیاده‌روهای ویژه هستند. پیش از این هم خبر داده بودیم که در برخی از مناطق اورشلیم اتوبوس‌ها و بیمارستان‌ها زنان و مردانه شدند و گویا اخیراً ارتش نیز تلویحاً اعلام کرده که می‌خواهند زنان را از محل کارشان در ارتش انتقال دهند، چرا که همکاران ارتشی متعصبشان حاضر به کار کردن در کنار زنان نیستند. شباهت محدودیت‌های مطرح شده برای زنان در اورشلیم و تهران سبب شده تا به سراغ فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اورشلیم برویم تا از او بپرسیم خانم رام، واقعاً این خبرها حقیقت داره؟
آنچه که مطرح هست، چند سال پیش که در دو محله مذهبی و اورتودوکس ما داریم در شهر اورشلیم، یکی محلش در اونجا بیشتر یهودیان اروپایی تبار، کسانی که چندین نسل گذشتهشون از اروپای شرقی بودن، زندگی میکنن، اونها اولترا ارتدوکس هستن. محله صد دروازه نعشعریم که در اونجا و در محله دیگری که بیشتر یهودیان شرقی تبار زندگی میکنن و اونها هم اولترا ارتدوکس به سبک خودشون محسوب میشن، گفته شده بود که در یکی دو تا از محله های بسیار بسیار معدود، اونجاهایی که نزدیک خونه های ربایی ها، راب های ارشدشون هست، این احتمال مطرح شده بود. اما بلافاصله این باطل شد، به خاطر اینکه یک دلیل خیلی ساده داره. خانواده های مذهبی، چه یهودی اروپایی تبار چه شرقی تبار، اینا بسیار بسیار پر اولاد هستن. حرکتشون در محله ها، رفتنشون با همدیگه به سمت یکی جایی، به هیچ وجه جدا کردن اینها رو امکان پذیر نمی کنه. پیاده روها کاملا در اون سخت‌ترین محله های مذهبی هم باطل شد. در مورد اداره ها صحبت از برخی از نهادهای خاصی بود که به وظایف مربوط به خدمت یهودیان سنتی در نهادهای نظامی رسیدگی میکنن و در اونجا این مسئله مطرح بود که چه دلیلی داره که در طول تمام روز اینها با همدیگه باشن و اگر قرار هست که کارهای مربوط به خود اونا مورد رسیدگی قرار بگیره، خب یک مقدار زور زنها محدودتر باشه. دلائل علمی و فرهنگی حتی مربوط به غرب رو هم مطرح میکنن، میگن مثلا برای مثال در آلمانیه، در آمریکا، برخی از تحقیقات نشون میده که واقعا وقتی خانمها و دخترها با همدیگه هستن و یا پسرها با همدیگه هستن، یک مقدار میزان پیشرفت تحصیلشون، کارهاشون بیشتر هست. ولی خدمتون عرض کردم که این تنها و تنها مربوط به یک بخش بسیار معدودی از اداره هایی هست که به کار خود اون اولترا ارتدوکس ها رسیدگی میکنه و نه به کار جامعه اسرائیل. الان در اورشلیم شما به هر اداره برید، به شهرداری میرید، میبینید که شاید حتی 90% کارمندای اونجا زن هستن.
اما خانم رام، چقدر امکان داره که این تفکر به سایر مناطق اسرائیل هم بخواد تسری پیدا بکنه و این تفکر گسترده تر بشه، طوری که روزی پیش بیاد که شبیه ایران مشاهد رخ دادن این اتفاق در بخش عمده ای از جامعه، مثلا در دانشگاه ها یا در ادارات یا در مدارس باشیم؟
در جواب شما فقط یه جمله رو خدمتتون میگم که آقای افرایم حلبی که رئیس اسبق موساد اسرائیل، در همین روزهایی که ماجرای مربوط به احتمال در پیش گرفتن گزینه نظامی در قبال تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح بود، آقای حلبی گفتش که خطر اصلی برای جامعه اسرائیل بمب اتم ایران نیست، حتی اگه بتونه بمب اتم رو در آغوش داشته باشه، بلکه مسئله هرچه افراطی تر شدن و مذهبی تر شدن جامعه اسرائیل. در این تردیدی نیست که جامعه اسرائیل در مخصوصا از اواسط دهه 80 به 80 میلادی به بعد مرتب به طرف مذهبی تر شدن رفته. نمونش در همین اورشلیمی که ما در موردش صحبت میکنیم، اگر در گذشته 5% جامعه اولترا ارتدوکس بود، در دهه 90 رسید به حدود 12%، در آغاز قرن 21 رسید به حدود 21%، و الان به تایید میشه گفت که حدود 30% یهودیانی که در اورشلیم زندگی میکنن افراد فوق‌العاده مذهبی، اولترا ارتودکس و ماورای اون هستن.
فعالان مسائل زنان چه عکس‌العملی نشون میدن؟
سازمان‌های زنان یک مقدار حالت پسیو و منفعل بودن دارن در برابر این وضعیت. در اورشلیم چیزی که تازگی داره اینه که در تمامی آگهی‌های تبلیغاتی مربوط به سراسر شهر اورشلیم شما یک دونه مدل و مانکن زن نمیبینید، حتی تا جایی که اعتراض خود رهبران اولترا ارتودکس هم در اومده که چه خبری شده، تمام آگهی ها فقط مدل های مرد هستن.
با سپاس از فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اورشلیم. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با